أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. المرحلة الأول معرفية يك دارو، من در مرحله اول معرفی یک داروست، دارویی که معرفی میشه امشب داروی سر است. این داروی سر به این شکل افتیمو سر اینه، باید زیادش کنیم. بله، داروی سر است. شنید باشم؟ بله، هنوز صدا. بله، داروی سر است. سر و قش کردن، این دارو ترکیبی است از چند تا گیاه. گیاه اول افتیمون است، 100 گرم افتیمون، 100 گرم یا 2 واحد. حب البلسان 50 گرم، انقوزه 100 گرم، سعد کوفی 50 گرم، جاوشیر 50 گرم، اوشق 100 گرم. گر به واحد خواهیم اندازه گیری کنیم، افتیمون 2 واحد، حب البلسان 1 واحد، انقوزه هم 2 واحد، سعد کوفی هم 1 واحد، جاوشیر هم 1 واحد، اوشق 2 واحد. اینها آسیاب میشه، الک میشه، به جز افتیمون. افتیمون نباید الک بشه. بله، اینا آسیاب کنند و هر روز صبح ناشتا 1 قاشق مرباخوری میشه، هم با عسل مخلوط کنند. البته افرادی که صرع دارن خوب همراه خودشون سنگ قمر داشته باشن. سنگ قمر جلو سر میگیره. این راجع به معرفی دارو. بله، سبقش. بله، هر روز باید بخورن تا انشاءالله خوب بشه. افتیمون علک نشه، بقیه آسیاب بشه علک بشه، ولی این افتیمون آسیاب بشه علک نشه. پیدا میشه باید سنگ قمر. به این جهت سنگ قمر میگن چون فقط روزی که ماه کامل میشه در اون شب دیده میشه. نذر عربستان زيادة جاهم هاس ولي كما شب ماه كبتابه شب نيمه ماه شب چارده هم بخشید شب چارده هم ماه که ماه کامل بشه این دیده میشه، یه برقی از خودش میده، یه نوری از خودش میده، برای این اساس را پیدا میکنند و جمع میکنند به اسم سنگ قمر، حجر القمر، در عربی حجر القمر. خیلی خوب، حالا بر بیگردیم به اصل بحث. بحث
روای ترکیبی که این روایت اگر یه قلمش مثلا بازار کنم مثلا قبول بلدان
بله امکانش هست، چون این داروها نوعا هر کدومش این اثر رو داره و ما سعی میکنیم این حالا جمع کنیم. خیلی خوب، حالا بر میگردیم به اصل بحث. اصل بحث یک تنبیهاتی راجع به درمان با تربت امام حسین صلوات الله و سلامه علیه. تنبیه اول، سوال اینه آیا این دارو بودن تربت، شفا بودن تربت اختصاص به تربت امام حسین داره یا شامل تربت پیامبر و ائمه معصومین هم می شود؟ آیا اختصاص به تربت امام حسین داره یا شامل تربت امام رضا، تربت پیامبر، تربت امام حسن، شامل اینها هم می شود یا نمی شود؟ دو تا روایت داریم. یک روایتی داریم به وضوح دلالت دارد بر این است که شامل تربت ائمه دیگر و پیامبر نمی شود و اختصاص به تربت امام حسین دارد. یه روایتی هم داریم دال است بر این است که شامل تربت پیامبر و ائمه دیگر هم می شود. هر دو روایت دلالتش واضحه. روایت اول شیخ صدوق این روایت را نقل میکنه با سند خودش از عمرو بن واقد عن موسی بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه در یه حدیثی انه اخبره بموته و دفنه. امام به اون عمرو بن واقد خبر داد که من شهید میشم و بله و در فلان جا دفن میشم. بعد به او وصیت فرمودن و فرمود لا ترفعوا قبری فوق اربع اصابع، قبرم رو بیشتر از چار انگشت قرار ندهید. مفرجات، اربع اصابع مفرجات یعنی باز. ولا تأخذوا من تربتي شيئا، چیزی از خاک قبرم بر ندارید. لتتبرکوا به، تا به اون تبرک کنید. فإن كل ترب زیرا، هر خاکی، هر تربتی، هر خاک قبر ما، هر كل تربت لنا محرمه، حرام است، الا تربت جدی الحسین ابن علی علیه السلام، هر خاکی از خاک قبر ما حرام است بجز خاک امام حسین، بجز تربت امام حسین. هر تربتی از ماها و از ائمه حرام است بجز تربت امام. خیلی دلالتش واضحه که تربت ائمه دیگر حرام است، جایز نیست از اون تربت بردارند و تبرک کنند. و که شاید شامل است اونم شامل میشه. بنابراین روایت خیل الا تربت جدی الحسین ابن علی علیهما السلام فإن الله جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. خداوند تبارک و تعالی این تربت جدم امام حسین خداوند اون را شفا قرار داده، درمان قرار داده برای شیعیان ما و اولیای ماست. شفاء لشيعتنا وأوليائنا، این تنبیه این روایت اول بود. خب این روایت هرچند اولش صحبت از تبرک برداشتن تربت برای برکت، ولی آخر روایت هم از درمان و استشفا صحبت میکنه. معلوم میشه این تبرک شامل استشفا هم میشه. فرماید حق ندارید تربت ما را وردارید به قصد تبرک و استشفا. روایت دیگر ابن قولویه این روایت را با سند خودش نقل می کند، از ابی حمزه سمالی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام قال کنت بمکه و ذکر فی حدیثین بله این ایشون می فرماید من مکه بودم، در معرض حدیثش می فرماید قلت جعلت بداک انی رأیت اصحابنا یأخذون من طین الحسین علیه السلام لیستشفوا به. من دیدم اصحاب ما تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه می گیرن برای درمان و استشفا استشفون به. هل فی ذالک شیء مما یقولون، آیا واقعا این تربت درمان است همون گونه که می فرماید؟ ما یقولون من الشفا، آیا در اون شفا هست، درمان است؟ امام فرمود یستشفا بما بینه و بین القبر علی رأس اربعه امیال. می تونن خود را درمان کنن و استشفا کنن به این تربت از خود قبر تا فاصله ده تا فاصله چهار میل میتونن استشفا کنن، اربعت امیال. و کذالک طین قبر جدی رسول الله علیه السلام صلوات الله و سلام علیه، و همون گونه قبر پدر بزرگم پیامبر میشه استشفا کرد تا چهار میل. و کذالک قبر طین قبر الحسن وعلي يعني علي بن الحسين ومحمد يعني الباقر عليه السلام بعلى فخذ منها أزئين خاكها بقير فإنها شفاء من كل سقم زيرائين لأرمانة أزهر بيماري من كل سقم بعلى وجنة يزره مما تخاف قال ولا يعدلها شيء من الاشياء التي يستشفى بها، چیزی با اون برابری نمیکنه به جز دعاست الا دعا. خب دو تا روایت درست در مقابل هم و نقیض هم و ضد هم، یکی میگه مفادش این است که نمیشه استشفا کرد به جز تربت امام حسین، این روایت دوم میفرماد میشه به تربت پیامبر، تربت امام حسن، تربت امام سجاد، تربت امام باقر میشه استشفا کرد تا چهار میل. ولی روایات از نظر سند، هر دو روایت از نظر سند ضعیف و سند است، مگر اینکه توثیق اجمالیه ابن قولویه در کتاب کامل زیارات را بپذیریم. خب پس شک میکنیم، حالا ممکنه این تبدیل به وجود بیاد. بله، ولی اون روایت اول معیداتی دارد. اون روایت اولی که میفرماید فقط قبر تربت قبر امام حسین معیداتی دارد. یکی از این معیدات روایاتی که می فرماید کل طین لنا حرام، هر گلی، هر خاکی که خاک ما هست حرام است. روایات متعدد بود خوندیم. الا طین قبر الحسین علیه السلام، بجز خاک قبر امام حسین. خب در این مورد این معیده اون روایت اول، شاید این معنا به دست بیاد که استشفا با تربت ائمه دیگر جایز نباشه. بله؟ بله، و اگر تقیه شامل تربت امام حسین هم میشه، فرقش چیه؟ تربت پیامبر دیگه تقیه نداره. بله، این راجع به این واقعه داره. شاید تردید به وجود بیاد در مورد در خصوص تربت پیامبر، چون اینجا بحث اولویت هست، اولویتش. اگر تربت امام حسین برکت است و شفاست، تربت پیامبر به طریق اولا، اینجا دلیل عقلی اون اولویت، میگیم که تربت امام حسین پیامبر اولویت دارد. اگر تربت امام حسین به خاطر حضور ملائکه شفا و درمان است، تربت پیامبر به خاطر حضور ملائکه و پیامبران به طریق اولا شفاست. باید تربت کعبه هم همینجور، چون کعبه هر روز 70,000 ملک میان به زیارت کعبه. خب پس این تردید به وجود میاد که حکم به اولویت اینجا وجود داره، ولی میشه این مسئله را تصور کرد که ائمه گاهی امتیازی داشته باشند و خصوصیتی داشته باشند که پیامبر هم ندارد. میشه تصور کرد. یکی در روایات ما میفرماید کربلا امتیاز دارد بر مدینه، امتیاز دارد بر کعبه. چرا؟ چون همسایگان امام حسین مؤمنین است، شیعیان و مؤمنین، ولی همسایگان پیامبر ناصرند و کافر. یه امتیازی است برای امام حسین. امام حسین هم چه امتیازی داره؟ همسایگان و مجاورین شیعند و مؤمنند، ولی همسایگان پیامبر بالاخره از زمان خودش تا به حال یا منافق یا کافر یا ناصر. اینه امتیازی. پس میتونه امام یه امتیازی داشته، اگر دلیل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم میتونه امام یه امتیازی و قبر امام یه امتیازی و قبر پیامبر داشته باشه، بعید نیست. حالا اگر تربت امام حسین شفاست و جایز است به خاطر همین وجود مؤمنین در اطراف قبر به عنوان مثال، ولی تربت پیامبر هم شفاست ولی وجود این کافران مانع میشه، بعید نیست همچه امتیازی قائل بشیم. این تنبیه اول بود. تنبیه دوم این است که می‌فرماید که در بعض اخبار، بله در بعض اخبار، مستفاد از بعض اخبار این است که اگر این تربت یه بار استفاده بشه کافیه. آیا تکرار هم لازمه یا یه مرتبه کافیست؟ اینی که جایزه یه مرتبه است. بیمار انسان بیمار یه مرتبه تربت می‌خوره، حق نداره بیشتر از اون از تربت استفاده کنم. از بعض روایت این معنا استفاده میشه، کفایت یک مرتبه، نیاز به تکرار ندارد. از روایت جابر این معنا به دست میاد که انسان یه مرتبه از تربت استفاده کنه بیماریش برطرف میشه، ولی روایت محمد ابن مسلم از اون استفاده میشه که باید چند مرتبه تکرار کنه. امام یه مرتبه به محمد ابن مسلم تربت دادن، بعد فرمود من الان به شما بدم، مرتبه دوم، مرتبه سوم مصرف کنی چیکار میکنی؟ او جواب داد که من در لباس هم قرار بدم. امام فرمود لا لا یسلم لک، سالم به مقصد نمیرسه، شما کاری نکردی مثل بقیه، نمیدونی چیکار باید بکنی، همینجا بمون، همینجا بمون و همینجا مصرف کن. مستفاد از اون روایت این است که دو سه مرتبه باید مصرف کنه، یه مرتبه کافی نیست. روایت ابی حمزه امام حسین برای امام صادق یا امام باقر یه مرتبه بهش داد، ولی در خبر محمد مسلم دو مرتبه یا سه مرتبه، تا این که خوب شده، یه مرتبه کافی نیست. خیلی خوب، پس نتیجه این میشه که چه کار باید بکنیم؟ یه مرتبه باید مصرف کنیم یا سه مرتبه؟ راهش این است که یه مرتبه مصرف بشه، اگر خوب شد شد، اگر نشد باید مرتبه دوم و سوم هم میشه داد، از روایات استفاده میشه که میشه داد. خب این تنبیه دوم بوده. تنبیه سوم این است که گاهی از روایات استفاده میشه یه چیزی دیگر در کنار تربت بایستی استفاده بشه، مصرف بشه. تربت به تنهایی نیست، به این یه قانون کلی ما از روایات استفاده کردیم که داروها هر چی بیشتر ترکیب بشن، مخلوط بشن، بهتر، اثرشون بهتره. بله، یه روایتی داریم میفرماید که مثل زعفران و آب آسمان کلینی نقل میکنه و غیر کلینی. از بعض اصحابنا قال دفعت الیه امرأ غزلن. خب این راوی میگه یه خانومی به من بله نخ داد، نخیست که ریسیده شده، و به من گفت فقالت ادفعه به مکه لتخاطبه کسوت الکعبه، اینا ببر با خودت و بده تا با این نخها پرده کعبه درست کنن، کسوت الکعبه. قال فکرهت ان ادفعه الى الحجبه، من دوست نداشتم به این خادمان حرم بدم، چون اینا را میشناسم چه جور آدمایی، و انا اعرفهم میشناسم. فلما صرت الى المدینه، زمانی که به مدینه رسیدم، و دخلت على ابي جعفر علیه السلام، بر امام باقر وارد شدم، فقلت له، به امام عرض کردم، جعلت بداك ان امرأة اعطتني غزلا، یه خانم به من نخ داد، و حکیت له، بله قول المرأه، برای او کلام اون خانم را نقل کردم برای امام، و کراهتی لدفع الغزل، و من دوست ندارم به این خادما بدم، الى الحجبه. فقال اشتری، امام فرمود اشتری بهی عسلا، برو عسل بخر، و زعفرانا، زعفران بخر، وخذ من طين قبر الحسين عليه السلام وعجنه بماء السمائية دارو، دارو تركيبي، شاید بهترین دارو. چرا؟ چون عسل داره، زعفران داره، تربت امام حسین داره، آب آسمان هم داره، همه اینا درمان است، هر کدوم اینها درمان کل بیماری هاست، ولی مخلوط کردن این شرطا یه داروی ناب درست بکنه، بهترین داروست. و عجنه به ماء السماء و اجعل فيه شيئا من عسل و زعفران، خب در اون هم یه مقدار عسل و زعفران قرار بده، و فرقه على الشيعه ليداووا به مرضاهم، بشيعيان بده تا شیعیان بیماران خود را با این دارو درمان کنند. این درمان شیعیان مهمتر از فرده کعبه، اینقدر اثر داره، اینقدر مهمه، اهمه به این مسئله اهمیت میدن و معرفی میکنن یه دارو، حالا اینا که کربلا میرن میتونن خاک و تربت امام حسین بیارن، زعفران و عسل و آب آسمان هم با اون مخلوط کنن، بهترین دارو و درمان میشه. بدن به سرطانی ها، بدن به امسی ها، بدن به افرادی که درمان نمیشن، میوپاتی و امثال دیسفرانی و امثال. خیلی خوب معلومه تربت به تنهایی کافی است، ولی چرا این چیزها زمینه شد؟ این چیزها زمینه شد برای تقویت اعتقاد به ایمان طرف و برای اینکه اثر مضاعف میشه. چند تا دارو و درمانی که کل بیماری ها را درمان کنه زمینه بشه، زمینه هم بشه، داروی ترکیب میشه، داروی خیلی قوی و چهار برابر حداقل اثر میکنه. ما از این روایات استفاده کردیم که وقتی یه روایت میگه فلان چیز برای تب خوبه، سیادانه خوبه، عناب خوبه، اسفنده خوبه، ما گفتیم اینها رو جمع کنید. بعضی رفقا اعتراض میکردن به چه حق شما اینها رو جمع میکنید. گفتم این مستفاده از روایات، جمع کردن دارو را تقویت میکنه، مگر دلیل داشته باشیم که جمع نکنیم. جمع کردن بین داروها، هر چند این داروها هر کدوم به تنهایی اثر میکنه، ولی جمع کردن این داروها اثر رو مضاعف میکنه. اینا از این روایات استفاده کردیم. یه قانون طب اسلامی ما در موارد مختلف در جلسه میخونیم، این برای معده خوبه، مثلا پوست انار، پی انار برای معده خوبه، به برای معده خوبه، سیب برای معده خوبه، سیاه‌دانه خوبه، عسل خوبه. ما میگیم اینا را جمع کنید، یک دارو درست کنید که داروی معده، داروی خیلی قوی و اثرش چم با این تجربه منم هست. مثلا این صاف کننده خون انار، دانه انار، آلو صاف کننده خون است، ایرسا صاف کننده خون است، کاسنی صاف کننده خون است، کاهو صاف کننده خون است. ما میگیم اینها را جمع کنید، جمع کردیم یه داروی ترکیبی به نام صاف کننده خون، اثرش خیلی زیاده. البته اگر زمانی معین بشه ما مقید به اون زمان میشیم، اگر زمانی معین نشد ما میگیم که مطلقه، هر زمانی استفاده بشه. در روایت مختلف را باید دوباره بررسی کنیم. ببین الان در این روایت ما اگر کسی از من بپرسه من میگم ناشتا بخور. چرا؟ چون سفارش شده عسل، ناشتا خورده بشه. مقدارش در هر بار مصرف این دارو باید اندازه یه نخود تربت امام حسین داشته باشه، بقیه خیلی مثلا راجع به عسل اندازه یه قاشق مرباخوری داشته باشه، راجع به آب و آسمان به این اندازه که خمیر بشه، راجع به زعفران یه اندازه ایست که در دارو مصرف بشه. زعفران چقدر باید نهایتش یه مسقال، نه نهایتش یه هفتم مسقال، در روایات یه هفتم مسقال در هر وعده باید باشه، بیشتر از اون امکان نداره. خیلی خوب، اینا از روایات به دست میاد، ولی خب این کار میخواد، این کار میخواد. بله حده مجوزهاش به این شکل، اینا از روایات به دست میاد ولی نیاز به کار داره. خیلی خوب، این راجع به این ترکیب خیلی خوب، ولی حالا خب بالاخره تربت به تنهایی کافی هست یا کافی نیست؟ تربت باید بگیم به تنهایی کافی است، و ولی این ترکیب برای یه رازیه، الله یخلین، برای تقویت درمان. روایاتی هم داریم میفرماید وقتی دارو مصرف کنید اولین دارو تربت امام حسین قرار بده، فرماید که از امام صادق ابن قولوه از امام صادق در بود من اصابه علتون فبدع بطیق قبر الحسین شفاه الله من تلک العله الا ان تکر علت السام. کسیس که مبتلا به یک بیماری من اصابه علتون فبدع و شروع کرد به تربت امام حسین شفاه الله خداوند اون علتش و بیماریش را درمان میکنه. بس معلوم بشه حد الامکان تربت باید مقدم باشه و اولین دارو باید باشه، ولی این مورد امام فرماید همه را با هم. خیلی خوب، البته این مز کردن مخلوط کردن این داروهای متعدد مسئله اعتقاد را تقویت میکنه و اثر. تنبیه چهارم این است که بله روایات روی تربت امام حسین تأکید دارد و مفادش این است که بهترین درمان است. روایتی در روایت محمد بن مسلم چنین آمده است، فرماید یا محمد ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين. اول امام حسین، امام صادق یا امام باقر به محمد بن مسلم بله یه شربتی داد، تربت به تنهایی نبود، تربت توی آب حل شده، شربتی بود، احتمالا عسل هم داشته، احتمالا زعفران هم داشته، چون می‌فرماید که علی ابو حمزه یا محمد بن مسلم وقتی این را خورد دید خیلی عطر داشت، خیلی خوشمزه بود، علم بود این چیزها را هم داشته، از این سفارش به دست میاد. این هم معید قاطی کردن و مخلوط کردن هم. بله؟ ابن مازه الماره گذشت، همون روایت قبلی، ماره یعنی روایت قبلی. بعد در این روایت بفرماید که یا محمد ان الشراب الذي شربته، امام به محمد ابن مسلم میفرماید این شربتی که خوردی فيه من طيب قبر الحسين عليه السلام، در اون تربت امام حسین چیز دیگه هم داره، این هم مخلوط کردن داروهاست. و هو افضل ما استشفی به، تربت امام حسین بهترین چیزی که انسان خود را با اون درمان کند. فلا تعدل بهی، چیزی با اون برابری نمی کند، شما از این تربت به چیزی دیگر عدول نکن. فلا تعدل بهی، چیزی برابر با اون فرض نکن. روایت دیگر، روایت ابن قولوه بسندش با سند خودش از امام صادق صلی الله علیه و سلم فرمود فی طین قبر الحسین الشفا من کل داء، در تربت امام حسین درمانیست از هر درد و بیماری. و هو الدواء الاکبر، این داروی اکبر است، این بزرگترین داروست، بزرگترین درمان است. تأکید دارند روی تربت و می فرمایند تربت بزرگترین و مهمترین داروست. بله در روایت ابی حمزه ولا يعدلها شيء من الاشياء التي يستشفى بها الا الدعاء، چیزی با تربت امام حسین برابری نمی کند، معادل او نیست به جز دعاست. خیلی، این تنبیه چهارم. تنبیه پنجم این است که بله از روایات استفاده میشه که میشه تربت را مصرف کرد برای غیر درمان، موارد دیگر، برای برکت، برای روز عید افطار، برای موارد دیگر، برای بچه. بله روایتی است که شیخ صدوق قال علی ابن محمد النوفلی لأبی الحسن الكاظم علیه السلام، علی ابن محمد النوفلی به امام کاظم عرض میکند انی افطرت یوم الفطر، من روز عید فطر افطار کردم، با چی؟ با تربت امام حسین و خرما، چون مستحبه یا خرماست، مستحبه خرما، افطار با خرماست. حالا این آقا آمد گفت من با تربت و خرما افطار کردم. فقال له جمعت بین برکت و سنه، جمع کردی ما بین تربتی که برکت است و خرمایی که سنت پیامبر است و انبیاء است. مثلا روایت دیگر ابن قوله نقل میکنه از امام صادق صلی الله علیه و آله: حنکو اولادکم بتربت الحسین علیه السلام فانها امان. حنکو، این یک کاری است که قابل انجام میده. این خانومی که کار زایمان، متصدی کار زایمان خانم هاست، به نام تحنیک. حنکو اولین چیزی است که وارد دهان بچه میکنن. این قابله یور شیره خرما، یو آب فرات، روایت آب فرات میفرماید، یو شیره خرما، یو آب فرات، یو تربت امام حسین. این روایت میفرماید که تربت امام حسین. قابله باید انگشتشه به تربت آغشته کنه و بذاره در دهان بچه. این بهش میگن تحنیک، در عربی بهش میگن تحنیک. این مطلوب این کار، اولین چیزی که وارد دهان بچه میکنن قبل از شیر مادرش، یا تربت امام حسین یا آب فرات. روایتی داریم: ما حنک صبیون بما الفرات الا و احبنا اهل البیت. کسی بچه ای اولین چیزی که وارد دهانش کنند آب فرات، اگر اولین چیزی که وارد دهانش کنن آب فرات، این بچه دوستدار اهل بیت میشن. نمیبینی این عراقی ها در اربعین از خودشون فراموش میکنن، دست خودشون هفره بله فرات میشن. بله، به خاطر همین خاصیت آب فراتی که اولین قطراتی که در دهان بچه میریزن همون آب فرات است. اینجا این روایت میفرماید تربت امام حسین. چه بهترین است که تربت را در آب فرات حل کنید و در دهان بچه بریزید چند قطره. این بهترین چیز است، هم دوستار اهل بیت میشه، عاشق اهل بیت میشه، و هم تربت، برکت تربت بهش میرسه. نه نه، حنکه یعنی اولین تحنیک. بله، آب فرات.
تو اثر داره؟
بله؟
این اثر داره.
داره بله.
یه روایت داریم که آب فرات مثلا شفا هسته، اما از بس گنهکارا توی این آب رفتن و غسل کردن و...
بله، حالیت شفا دادنش، شفا بودنش از دست داده. ولی این برای تحنیک و دوست داشتن اهل بیت اینو نفرمودن که از بین میره. خیلی خوب، تنبیه پنجم بود. تنبیه ششم این است که کسی که اعتقاد به امام حسین نداشته باشد حق ندارد از این تربت استفاده کند، چون برای او فایده ندارد. روایت داریم: این نطین قبر الحسین علیه السلام نسکتون مبارکه. این تربت امام حسین مسکه، مسکه یعنی یه چیز مبارکی است، چیزی که در دست گرفته میشه و مبارک است. یا عطر، به عنوان عطر از مشک گرفته بشه، مسکه یا از عرق گرفته بشه، یا از مسکه یعنی گرفت. من اکله من شیعتنا، کسی که از شیعیان ما این تربت را بخورد، کان له شفاء من کل داء، برای او درمانی است از هر درد. و من اکله من عدونا ذاب کما تذوب الالیان، اگر کسی از دشمنان ما تربت امام حسین بخورد، بدنش آب میشه و نابود میشه و آب میشه، همون گونه که دنبروی آتش بدارن آب میشه، این شکل جز غالب میشه. خیلی خوب، پس این شفا بودنش تکیه روی اعتقاد انسان داره. انسان باید اعتقاد داشته باشه تا این تربت برای او شفا باشه، وگرنه شفا نیست، بلکه برعکس ضرر هم هست. تنبیه هفتم این است که لازم نیست
حسن به همین داروهای اهل بیت عدم اعتقاد باشه، احتمال داره که عکس عمل کنه.
حد على این قدر متیقنش اثر کاملش نخواهد داشت، ممکنه اثر ناقص داشته باشه، ممکنه بی اثر باشه، اما ضرر داشته باشه دلیل نداره.
این مهرها
رفتی تا نه شروطش نداره مهر، مهر که بیانجوری بیارن با تا 4 میل تربت امام همه باقای اطراف حرم میشه ازش استفاده. خوبه به نظرم کافیه، حتی این مهرهایی که قطور به خصوص شاید اگر این پوستش به تراشی داخلش محفوظ است، احتمال داره باشه، نمیدونم. بله؟ از کجا؟ دیگه احتمالا از 4 میل بیشتر نخواهد بود. بله؟ 4 میل هر میل 1 کیلو نم 300 به نظر. 5 کیلو. بله؟ بله. این روایت فرسخ مگر در نظر. خیلی خوب تنبیه هفتم این است که لازم نیست خود شخص اعتقاد داشته باشه. در طب هم همینجوره، قانون طب هم اینه، لازم نیست خود شخص اعتقاد داشته باشه این کسی که این دارو را میده به طرف اون اگر اعتقاد داشته باشه کافیه. اگر دکتر اعتقاد داشته باشه کافیه، اگر کسی که نسخه می‌نویسه اعتقاد داره کافیه، لازم نیست حتما خود شخص هم اعتقاد داشته باشه. بله ما دیدیم در روایت ابو حمزه سمالی، ابو حمزه میگه این ما استفاده کردیم اثر نکرد، تردید داشت، امام آوه شربتی آورد بهش داد خورد خوب شد. امام فرمود میدونی این چیه؟ گفت نه نمیدونم. امام فرمود این همون چیزی که تردید داشتی، همون چیزی که گفتی من امتحان کردم اثر نکرد، این همون چیزه. پس چون امام اعتقاد داره اثر میکنه. در مورد بیماری ها ببین، یک بیمار قش کرده چیزی حالیش نیست که اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، دارو را نمیشناسه، حالا تصادف کرده انداختنش تو بیمارستان تو کما رفته، خب این دکتر ها میان امپول میزنن قرص میدن فلان میکنن، بعد هم این خوب میشه. اعتقاد خود دکتر کافیه، لازم نیست خود بیمار اعتقاد داشته یا حتی بیمار ندونه چیه، کافیه. ولی مون اصلا نمیدونست یه شربتی بهش داد، خب نمیدونست یه بر امام بهش خبر داد که این تربت بوده، خوب شد مصرف کرد و خوب شد. حالا روایتش رو بخونیم. بله میفرماید که در روایت جابر المؤمن، بله فرمود فعوفی فقال له یا مولای ما هذه التي استعملتها فعوفی تو لوقتی، مصرف کرد همون لحظه خوب شد. سوال میکنه ای مولای من این چی بود به من دادی خوب شدم، نمیدونست چیه. اون به خاطر سبک شمردن، اون عقوبت سبک شمردن و استهزا کردن، کوچک شمردن. نه سبک شمردن دیگه بالاتر از اعتقاد نداشته، کسی اعتقاد نداره میره حرم امام حسین، ولی یک کسی اعتقاد داره با کفش وارد حرم امام حسین میشه، این سبک شمردن، این دیگه حکم کفر داره. بله بله امکان داره. بله میفرماید که در روایت جابر اینه، میفرماید که یا مولای ما هذه التي استعملتها فعوفی تلوی، چی بود به من دادی فورا خوب شدم، فقال هذه التي ذكرت انها لم تنجح فيك شيئا، این همون چیزی که گفتی اثر نمی کنه، این همونه، این همون چیزی که گفتی اثر نمی کنه، همونه. خب یه روایت دیگری ابن شیخ طوسی، فرزند شیخ طوسی، در کتاب مجالس در امالی با سند خودش از محمد ازدی قال: صلیت فی جامع المدینه و الى جانبی رجلان على احدهما ثياب السفر، و من در مسجد مدینه یعنی در مسجد نبی نماز خوندم، دو تا مرد کنارم بودن، على احدهما ثياب السفر، یکی معلوم بود مسافر بوده، فقال احدهما لصاحبه، یکی به دیگری میگفت: یا فلان، اما علمت ان طین قبر الحسین شفاء من كل داء. دو نفر با هم گپ میزدن، یکی به دیگری گفت: فلانی، میدونی تربت امام حسین درمان است، درمان بیماری هاست، درمان همه بیماری هاست. و ذلك انه كان بي وجع الجوف، من مبتلا به دل درد بودم، فتعالجت بكل دواء فلم اجد فيه عافيه، خود را درمان کردم، با هر دارویی درمان کردم اثر نداشت، خوب نشدم. وقفت على نفسي وعايست منها، ترسیدم و میؤوس شدم، وعايست منها. وكانت عندنا امراه من اهل الكوفه، نزد ما یه خانمی از اهل کوفه بود، فعجوز کبیره، پیرزن بزرگ، بله بله، عجوزة كبيرة سنش خیلی بالا، فدخلت علي وانا شدة ما شدة وانا في شدة ما بي من العلة، این پیرزن بر من وارد شد و من خیلی بیمار بودم، سخت بیمار بودم. فقالت لي: يا سالم، ما ارى علتك الا كل يوم زائدة، اون پیرزن به من گفت که ای سالم، بیماریت روز به روز داره سختتر میشه، بیشتر میشه. و قلت لها: نعم، منم گفتم بله. فقالت: فهل لك ان اعالجك فتبرع باذن الله عز وجل، دوست داری درمانت کنم خوب بشی؟ و قلت لها: ما انا الى شيء احوج مني الى، من چیزی که لازم دارم همینه، یه دارویی که من درمان کنم. فسقت ماء في قدح، یا آبی به من داد، خوردم فورا خوب شد. فسکنت عنی العله و برئت، خوب شدم، حتی که انا نبیکن، که انا اصلا بیمار نبودم تا این حد. فلما کان بعد اشهرین دخلت علی العجوز، چند ماه گذشت پیرزن بر من وارد شد. فقلت لها: بالله علیک یا سلمه، و کان اسمها سلمه، قسمت بدم، به خدا قسمت بدم، ای سلمه، به ماذا دعویتنی، چی چیزی بود به من دادی خوب شدم؟ فقالت: بواحدت من هم ما فی هذه السبحه، یک دانه از این تسبیح خودم، تسبیح تربت امام حسین، یک دانه از این تسبیح، من هذه فی هذه السبحه، من سبحه کانت فی یدها، یه تسبیحی که در دستش بود. فقلت: وما هذه السبحه، این چی تسبیحی است؟ فقالت: انها من بین قبر الحسین علیه السلام، این از تربت امام حسین است. فقلت لها: یا رافضی، یا سنی بوده، ناسب بوده، اون پیرزن گفتم که ای رافضی، امامی بگر رافضی، دعویتنی بطین قبر الحسین علیه السلام، شرک حساب میکنن، من درمان کردی با تربت امام حسین، بله، دعویتنی بطین قبر الحسین علیه السلام، فخرجت من عندی مغضبه، این پیرزن عصبانی شد و رفت بیرون. و رجعت والله علتی که اشد ما کانت، این بیماری برگشت بدتر از قبل، و انا اقاسی منها الجهد والبلاء، تا حالا رنج میبرم، وقد والله خشيت على نفسي، ثم اذن المؤذن فقام يصلي عنه. این شخص راوی این روایت نماز میخونده، اینا در کنارش بودن، با هم گفتگو میکردن، دو تا سنی بودن، ناصبی بودن، این داستان را به هم بله بازگو می کردن. این خود این سنی اعتراف میکنه به این تربت امام حسین درمان هر بیماری است به خاطر این داستان، من خوردم و خوب شدم ولی چون به این خانم بد و بیرا گفتم دوباره عود کرد. پس خورد و خوب شد معلوم میشه اعتقاد کسی که این دارو را میده کافیه، نیاز به اعتقاد خود شخص نیست. این بحث تمام شد، بحث درمان باشیم. حالا این احتمال حالا احتمالاتی داره، یا راهش این است که ختم سوره نازل روش بکنن محفوظ میمونن، احتمال داره که این قانون تسبیح میکنه بعد این تسبیح را در یک و شاید هم من هذه السبحه، یعنی از جنس این تسبیح هست نه خودش، احتمالاتی وجود داره. شاید هم درمانه بله جاهل بوده نمی کرد، بله، ولی در صورت جهلش حالا فرض کن نیاز نداره که حتما اعتقاد داشته باشه، اعتقاد جاهل باشه کافی. این درطب هم همین جوره، یه شخص بیمار باید به دکتر و درمانش و داروش اعتقاد داشته باشه، یه خود دکتر اعتقاد داشته باشه، شخص در حالت کما باشه، مهم نیست. هر ما شفا میده همه عقیده در بود امام حسین در سختر بدترین حالت ها شفا هست، ولی این شروط و آید نمیدن چنین باشه چنان باشه، این مال تقویت اعتقاد به این تربت و به اثرش و تشدید اعتقاد و تقویت اعتقاد و ایمان به این تربت و اصلاحی که اثرش کامل تر بشه، ولی اینجور نیست که تربت امام حسین به کلی خاصیت خودش از دست میده. بله کجا اثر نداره؟ تنبیه ششون برای کسی که اعتقاد نداره، بله، کسی که اعتقاد نداره یا کسی که ناصبه، این رضوات استفاده میشه که دشمنان ماست، این دشمنان ما برای نه خوب نیست. بله اگر بدونن تربت و نتیجه جمع بین روایات، اگر بدونن تربت و راضی به این کار نیستن بله، ولی اگر ندونن حالت جهل بعید نیست که براشون معصر واقع زن اعتقاد داشت کافیه.
بسم الله حیوان خواب سر این شخص وقتی که حالت خواب بسید پیدا کنه از حالت کمخونی بشه، حیوان خواب سر حالت خواب بسیدی حیوان بس خواب بیدار بشه، وقتی سرش رو بالش بزنه سرش مثلا حالت کمخونی بشه که باید مثلا یه قصد خون داشته باشه.
فرماید که این شخصی وقتی میخوابه کمخونی، سرش کمخونی پیدا میشه. حالا این فرموده خود طرف، اما معلوم نیست واقعا همین جوره، چون قانونش اینه کسی که خون به مغزش نمیرسه وقتی میخوابه خون به مغز میرسه. بله در حالت خواب و دراز کشیدن خون به مرز میرسه، اینا که صفراوی هم حجامت میشن قش میکنن، از حال میرن، بهشون میگم بخوابن تا خون به مغز برسه و این مشکل برطرف بشه. بله این احتمال هست. ولی حالا این آقا میفرماید وقتی میخوابم خون به مغز به مغزم نمیرسه. حالا این چجور حالتی احتمال داره که قلبش مشکل داره موقع خوابیدن، مثلا چون معده روی قلب فشار میاره تبش قلب و کار قلب کمتر بشه. بله تحت فشار قلبی خون زیاد بشه نه کم بشه. احتمال عدم خواب. بله حالا احتمال داره که مثلا خونش صفرا زیاد داره و این صفرا خود جلو خوابو میگیره و در حالت خوابیدن صفرا به مغز بیشتر میره، داخل مغز میشه و صفرا باعث بیخوابیست. چون صفرا باعث بیخوابی بی صفراوی ها شب نمیتونن بخوابن، اگر میخوابن صبح فقط میتونن، کلن شب بیخوابی میکشن، ممکن تا دیر وقت ساعت ها به خواب بمونه. احتمالش به این شد.